ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شماره جان باختگان بارش و طوفان شدید دیروز در ننگرهار به 40 نفر و زخمیان به 347 تن رسید. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در کابل، با ارائه این ارقام جدید گفت که منازل و مناطق بسیار تخریب شده است. آقای زمان می افزاید که رساندن کمک به مناطق آسیب دیده با هماهنگی با مؤسسات بین المللی جریان دارد. دیروز در کنر و پنچیر هم سیلاب ها سرازیر شد که تلفات و خسارات به دنبال داشت. طبق آمار ابتدایی در کنر 5 نفر در اثر سیلاب جان باختند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی بارانهای نسبتاً شدید و بادهای تند را امروز هم در 12 ولایت شمال شرق، شرق و جنوب شرق افغانستان پیش بینی کرده است. در یک حادثه ترافیکی در بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه این ولایت در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها ارسال شده گفته این رویداد صبح امروز در سالنگ شمالی ولسوالی خنجان بر اثر لغزش یک بس مسافربری نو 580 رخ داده است. در این خبر آمده که 12 مرد، 2 زن و 3 کودک در میان کشته شدگان هستند. مجروحان با شفاخانه ولایتی منتقل شدند. علت این حادثه هنوز مشخص نیست، اما خرابی سرک ها و بی احتیاطی رانندگان معمولا از عوامل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان شمرده می شود. چندین کشور اروپایی درباره گشایش دوباره سفارتخانه های خود در افغانستان غور می کنند. نشریه بی بی ان بلومبرگ در شماره 16 جولای خود در این مورد نوشته است. نشریه می افزاید در حالی که 3 سال از حاکمیت طالبان می گذرد، این اقدام می تواند یک گام به سوی به رسمیت شناختن دیپلماتیک حکومت طالبان باشد. نشریه می نویسد که ایتالیا در این بخش عملا قدم برداشته و در چند هفته گذشته یک هیئت حقیقت یا به کابل فرستاده است. وزیر خارجه ایتالیا انتونیو تجانی تایید کرد که سفیر کنونی آنها که در قطر مستقر است از کابل دیدن کرده است. او در یک مصاحبه در حاشیه اجلاس رهبران ناتو در واشنگتن هفته گذشته گفت که در این بخش کار می‌کنند و یک هیئت آنها به افغانستان رفته است. وزیر خارجه ایتالیا این را هم گفته که در افغانستان مشکل حقوق بشر وجود دارد و این یک موضوع به گفته وی پیچیده است. اما مقامات جرمنی، بریتانیا و فرانسه گفتند که کدام برنامه فوری برای بازگشایی سفارتخانه های خود در کابل ندارند. از جمله 7 کشور صنعتی جهان، ژاپن یگانه کشور است که در کابل سفارت دارد. تا حال هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در آغاز کنگره 4 روزه حزب جمهوری خواه آمریکا که دیروز آغاز شد، دونالد ترامپ رسما کاندید این حزب برای ریاست جمهوری در انتخابات آینده شد. در این کنگره در میلواکی آقای ترامپ جیمز دیوید ونس 39 ساله را رسما به سمت معاونیت خود معرفی کرد. آقای ترامپ قرار است در روز چهارم کنگره با طرفداران خود سخنرانی کند. عبدالنصیر یاسینی که در اصل از افغانستان است، به نمایندگی از مسلمان‌های آمریکا در این کنگره اشتراک دارد. و در حمله هوایی اسرائیل به سوریه، یک تاجر مشهور سوری که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داشت کشته شده است. خبرگزاری استوشیدت پرس از قول رسانه‌های دولتی ایران و گروه حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود نوشته است که موتر این تاجر به نام محمد برا القاطرجی دیروز دوشنبه هدف حمله تیاره بیپلوت قرار گرفت. در خبر آمده که هنگام حمله این تاجر از لبنان به سمت سوریه در حرکت بود. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با گذشت 7 روز با یک شماره دیگر با شما هستیم و مطالب و آنچه را که در این شماره گنجانیده ایم برای شما تقدیم می کنیم. در این شماره با اینها با شما هستیم. داستان کوتاهی آموزنده با عنوان انگشت زخمی شاه. در بخش دوم این شماره طبق معمول چند جالب از رسانه ها را خواهید شنید. یاد خیری نیز داریم از لیلا سراحت روشنی، یکی از شاعران معاصر افغانستان به مناسبت سال روز درگذشت وی. گپ گفتی پیرامون بدیهه سرایی سه بانوی شاعر افغانستان. بخش سوم و آخر بحثی در مورد ادبیات فارسی دری. آهنگی نیز از پرستو و مهریار را در اخیر برنامه برایتان برگزیده ایم. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید. میگویند هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز میکنی در وهله نخست طلب خیر کن که در خیرخواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر میکند. صفت خیرخواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتسبند. بسا دیده شده بعضی از کارهایی که در آغاز طلب خیر دارد رسیدن به آن حوصله مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است. و اما بی اعتنایی به خیر و تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زود گذر شر عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانی ایجاد شر می شود. در این هفته داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه، که این داستان کوتاه آموزنده را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
در گذشته های خیلی دور پادشاه بود مغرور و بی تفاوت به تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیزی طلب کرد، اما در حین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این سخن وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفت. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیله رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند و ای بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه می توانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل از قربانی وی منصرف شدند و آزادش کردند. پادشاه با مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید. و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فراخواند و به وی گفت: اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هرچی رخ می دهد به صلاح شماست چی بود؟ زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چی خیر و صلاح برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد: پادشاه عزیز، مگر نمی بینید؟ اگر من به زندان نمی افتادم، مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردند، مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می کردند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
داستان کوتاه آموزنده‌ای بود با عنوان انگشت زخمی شاه. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی، سکه افغانگی از صفحه دکتر حیدر عادل. دومی، ریسمان از صفحه اسدالله ندیم. و سومی، پدر. نخست، سکه یک افغانگی. ببخشید، یک افغانی دارید؟ می خواهم به گذشته هایم زنگ بزنم، به گذشته های ساده اما پر از محبت به دل های بزرگ و عاشق، به کوچه ها و همبازی های کودکیم می خواهم زنگ بزنم، به نوازش ها و به قهر شدن های پدرم، به زحمت ها و جوانی مادرم، به مسیر مکتب و به کوچه های خاکیش که خنده های مرا فراموش کرده، به چوکی های چوبی، تخته های سیاه که پر از یادگاری و خاطران، با زمستانی که با زمین قهر نبود، به صندلی و بخاری هایی که همه ما را به عشق دور هم جمع می کرد، به ترکاری فروش آخر کوچه، به بقالی کاکا ستار، به بوی نان نانوایی خاله زلیخا می خواهم زنگ بزنم، به دیبوری و دواخانه فرازی، به پل باغ عمومی و رستورانت های سپاهی گمنام، به اندرابی و قلعه حیدرخان، به کوچه وزیر، به هندو گذر و شور بازار. راستی دلم برای گودی پرانهایش می تپد. می خواهم زنگ بزنم به دوکان عشقری تا کتابم را از نو رو پوش کند و خاطرات کابلم را در اولین صفحهش بگنجاند. میدانم آن خاطره ها کوچ کردن، میدانم تو هم دنبال یک افغانگی میگردی. افسوس، هیچ سکه و هیچ ثروتی ما را به آن روزهای پر از صفا و صمیمیت وصل نخواهد کرد. جالب آموزنده دوم، ریسمان. رئیس یک فابریکه معاش کارگران خود را نصف کرد، یعنی 50% آن را کم کرد. کارگران از خود کدام عکس العملی نشان ندادند. چند ماه بعد معاش آنها را 25% ساخت. کارگران بازم حرفی نگفتند. بالاخره معاششان را قطع کرد و گفت هر کارگر در بدل نان چاشت کار کند. چند ماه بعد نان چاشت هم قطع شد و رئیس اداره گفت کارگران نان چاشت خود را باید از خانه با خود بیاورند. کارگران قبول کردند. دو ماه بعد رئیس اداره همه کارگران و مامورین را در اتاق مخصوص خواست و خطاب به آنها گفت فردا همه در ساعت 8 صبح حاضر باشند که تمام شما را به دار می آویزم. هنوز حرف رئیس اداره تمام نشده بود، یک کارگر از جا بلند شد و گفت: جناب رئیس صاحب، ریسمان را خود ما بیاوریم یا شما ریسمان دارید؟ و جالب سوم، ده کاراکتر پدر. یک، وقتی پدرت تو را سرزنش می کند تو را دوست دارد. دو، وقتی بالای تو فشار می آورد خیر تو را می خواهد. سه، وقتی تو وی را خاموش می یافتی در حقیقت به آیندت فکر می کند. چهار، وقتی بالای تو مصرف می کند بدون که خود را کاملا محروم می سازد. پنج، وقتی که خنده می کند بدون که تو وی را خوش ساختی. شش، وقتی وی را قهر می بینی بدون که نصیحتش را قبول نمی کنی. هفت، وقتی که درب اتاق را بالای خود بسته می کند بدون که گریه می کند. هشت، وقتی که صدای خود را بالای وی بلند می کنی بدون مانند این است که تو وی را می کشی. نو، وقتی که خود را سرگردان و از دست رفته می یافی بدون که وی از تو ناراض و خفه است. ده، وقتی دیدی که به فرش وفات افتید و دیگر نتوانست با تو سخن گوید بدان که یک تکیگاه بزرگی را از دست دادی و در زندگیت خالیگاهی ایجاد شد که دیگر به یاد پدر پر نمی شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز شنیدید. ز شام شهر تباهم ستاره دزدیدند، ستاره های مرا آشکاره دزدیدند. چه فوج فوج ملخ را به باغ را دادند، کلید باغ به دست شبی سیاه دادند. شبی که هر رگ جانش به تشنگی پیوست، شبی که روزنه های ستارش را بست. شبی که خیل ملخ راه بر بهار زدن، پرنده را و درختان خسته دار زدن. بخشی از یک شعر بانو لیلا صراحت بود. چهارشنبه 23 جوزای سال روان که گذشت، درست 20 سال از درگذشت و 66 سال از زاد روز بانو لیلا صراحت روشنی سپری شد. روزنامه نگار متعهد و شاعر زن با نامی که شعرهایش آذین بخش رسانه های چاپی زمانش با علاقمندان فراوان بود. لیلا صراحت ژورنالیست روشن فکر بود و این خصوصیت را از پدر روزنامه نگار و نویسنده چیره دست سرشار شمالی به ارث برده بود. به قول مرحوم اکرم عثمان، چراغ زندگانی پدر لیلا صراحت سرانجام به وسیله نظام حاکم آن زمان خاموش شد و این خاموشی به باور آقای عثمان ضایعه‌ای بر پیکر روشنفکری نوپای افغانستان بود. به گفته سالار عزیزپور، یکی از کسانی که به دامان شعر پارسی پرورش یافته و سر بلند نموده لیلا صراحت روشنی می باشد. بانوی فرهیخته‌ای که شاعر بود و همواره شاعر ماند. بنابر گفته استاد واصف باختری، شعر صراحت روشنی از لحظه های سیاه تاریخ سرزمینش و مردمی که سالها به انتظار بهار عشقها و آرزوهایشان به دار تعصب و کینورزی آویخته شده و صدایشان بر نکشیده می میرد. چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه تعبیر بی نیاز می سازد. یاد خیری داریم از این شاعر متعهد که همکارم جاوید فیضی مطلبی دارد در مورد وی که با هم می شنویم.
لیلا صراحت روشنی در سال 1337 خورشیدی در چاریکار متولد شد. پدرش سرشار روشنی، مبارز، روشنفکر و روزنامه‌نگار بود. ظاهراً میراث روشنفکری و مبارزه از پدرش برای لیلا به ارث مانده بود. لیلا در اواسط دهه 50 خورشیدی از لیسه ملاله فارغ و در سال 1359 وارد دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه کابل و از همانجا فارغ التحصیل شد. 5 سال مشغول آموزگاری در لیسه ملالای بود و در سال 1350 به جهان شعر و شاعری رو آورد. با ذوق شاعرانه که داشت، شعر لیلا به زودی در نشریات کابل چاپ شد و دیر نپایید که جایگاهش را در جهان شعر زنان افغانستان دریافت. در سال 1365 مدیر مسئول مجله بانوان به نام میرمن شد و پس از آن به عنوان معاون این مجله برگزیده شد. لیلا صراحت عضویت کانون نویسندگان کشور را به دست آورد و سپس به عنوان معاون این کانون برگزیده شد. در سال 1372 خورشیدی ریاست امور زنان را به دست آورد و در اولین گام نشریه ارشاد النسوان را دوباره احیا کرد. او به عنوان اولین مدیر مسئول دوره دوم نشراتی این نشریه نیز برگزیده شد که دوره اول نشراتی آن به سالهای حاکمیت امان الله خان برمی گردد. او همچنین کانون فرهنگی رابعه بلخی را پیریخت و در مهاجرت نیز این کانون را فعال نگه داشت. لیلا صراحت در اواخر سال 1375 هجری خورشیدی، چند ماه پس از اشغال اول افغانستان توسط گروه طالبان، از کابل راهی پشاور پاکستان شد و اندک بعد از آنجا به کشور هلند پناهنده شد و در آنجا مسئولیت نشریه هوا در تبعید را از نشانی انجمن زنان افغانستان بر عهده گرفت. صراحت از سال 1350 هجری خورشیدی با سرودن شعر آغاز کرد و شعرهایش از سال 1353 در نشریه های داخل و خارج از کشور به چاپ رسیدند. او همواره از فرهیختگان مانند رازق روئین و رفعت حسینی تأثیر پذیرفته و استاد واصف باختری که پس از مرگ پدرش سرشار شمالی در پرورش وی اهتمام بسیار ورزید، همیشه اثرپذیری ویژه داشته و خود را مدیون او می‌دانست. شعر لیلا با لحظه های سیاه تاریخ عجین بوده و ویژگی های زندگی او اشعار را از تعبیر و تفسیر بی نیاز ساخته است. در واقع روح اشعار لیلا را شوریدن به دنیای ستمباره و فریادهای یک ملت رنج دیده و کهنسال هم شکل می دهد و هم می سازد. لیلا این همه را با زیبایی در قالب شعر عرضه کرده و به همین دلیل زبان او فهم و درک را برای همه ساده ساخته است. شعر لیلا روشنی از لحظه های سیاه تاریخ سرزمینش و مردمی که سالها به انتظار بهار، عشقها و آرزوهایشان به دار تعصب و کینورزی آویخته شده و صدایشان بر نکشیده می میرد. چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه تعبیر بی نیاز می سازد. آماج پیام سروده های لیلا صراحت شوریدن بر دنیای ستمبار است. لیلا صراحت در این راستا نه تنها با ناله های امتبارانش هم نوایی می کند، بلکه فریاد او خط تداوم می شود بر مدار آزادی در برابر دنیای پتیاره که دست و پایش را بسته است و فریادش را تا دوردست ها در گلو می بندد. زبان دکتر صبرالله سیاسنگ در مورد لیلا صراحت در یک مقاله مطول با عنوان چهره نمایی ها از لیلا صراحت روشنی نوشته بود. لیلا صراحت روشنی را یکی دو روز پیش از پروازش سوی اروپا باز هم در اندوهکده پشاور دیدم. او در کنار کتابهایش نشسته بود و شاید به سوژه‌ای که پس از چند به نام تاراج سروده شد می اندیشید. دکتر سیاسنگ می نویسد لیلا را پارچه مهربان یافتم. او در همان نخستین برخورد در نگاهم آشنا آمد، آشنایی که گوی همه سالهای این سو و آن سوی زندان را با من یک جا پیموده باشد. آرام و شمرده سخن می زد، از خانه و خانواده می پرسید. آن روز لیلا از تنهایی ها، خستگی ها و پریشانی هایی که همه من را یکسان می فشرد یاد کرد. لیلا صراحت روشنی مانند سروده هایش نماد است از روشنی و صراحت و لیلایی. به گفته دوستان نزدیکش بانوی بود پابند به بایدها و باورهای مؤمنانه مردمش. بسیاری از رهروان جوانتر دیار سرود و سخن به ویژه آنان که از رهنمایی های او بهرمند بوده اند لیلا صراحت را در نقش چراغدار آگاه می شناسند و می ستایند. لیلا صراحت در سال 1381 هجری خورشیدی گرفتار بیماری سرطان مغز شد و در شام 31 سرطان 1383 هجری خورشیدی به عمر 46 سالگی در هالند چشم از جهان بست و پیکر بیجان او به کابل منتقل و به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از لیلا صراحت روشنی، یکی از شاعران معاصر به مناسبت سال روز در گذشت وی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش دکلمه بداهه هم وزن و هم قافیه از سه شاعر زن مطرح معاصر داریم که به گونه مکاتبه و تبادله سلام به یک دیگر. اما از این شاعران در یکی از برنامه های گذشته هم چنین بداهه هایی داشتیم و اما این بداهه ها را دوست گرامی شفق همراه هم رسانی کردن. نخست از بانو نگین بدخش. سلام عشق من ای شعر عاشقان سلام، نمودهی به سرای دلم تو خانه سلام. به چهار شانگیت در هجوم دلتنگی، و تکیه گاه شدن مرد من زنانه سلام. به سنگلاخترین وادی حلاوت مز، به خم جادک جا مندهی نشانه سلام. دمی بتاب چو خورشید بیرمق از کو، به سایه سرت از من سنو بران سلام. بهار رفت به گرما تموز شد تب عشق، بساز تا که بسوزیم بی بهانه سلام. بیار دف بزنم خود بزن به من گیتار، غزل غزل غم دل را بخوان ترانه سلام. به مردمانی که از چشم من ندیده بگو، به چشم من که تو را دیده شاعران سلام. و اما از خانم شاعر دیگر بانو پرنیان صدیقیان این جواب را می خوانیم. به تو به خواهش و اعجاز عاشقان سلام، بر روی ماه به زیبایی شبانه سلام. به آن نگاهی که همچون ستاره می خندد، به اشکهایی که افتاده غمگنانه سلام. بسوخت دفتر شعرم به یمن دیدن تو، به تو به روی تو ای آتش و زبانه سلام. زبان من که چو پروانه بارها سوزد، به پای شمع فتاده است بی نشانه سلام. بدون توست که من سال هاست غمگینم، بخند روی لبم بر تو بی کرانه سلام. خزان شدم غم دیرین من تباهم کرد، تو عشق اولمی بر تو جاودانه سلام. خانم شاعر معاصر بانو صنم عنبرین با این ابیات به جواب خانم نگین بدخش و بانو صدیقیان پرداخته با این مضمون: به سبزه و به گلفشانی ترانه سلام، به روی آینه و آفتاب خانه سلام. به این هوا به خیالی خوشی اسیر شدیم، به لب گره شده فریاد غمگنانه سلام. به روی شاخه گل غنچه نمی خندد، به آن درخت تبر خورده در میانه سلام. چگونه ابر کدورت مرا فرو پاشد، به شاخه شاخه امید عاشقان سلام. زلال زمزمه از چشمه لبم جاریست، به این سکوت در این خلوت شبانه سلام. درون آینه ذهن من نگاره توست، به چشمهای سیاه تو شاعرانه سلام. با سپاس از این سبان و شاعر زن تابو شکن، خانم نگین بدخش، صنم عنبرین و پرنیان صدیقیان که چنین بداهه ها را به جواب سلام و کلام همدیگر سرودن، و از دوست گرامی شفق همراه هم سپاس که ویژه این بداهه ها را هم رسانی نمودن.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در این شماره مجله آزادی بخش سوم و پایانی مقاله تحقیقی جناب پروفسور عبدالقیوم قویم، سابق استاد فاکولته ادبیات دانشگاه کابل با عنوان ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا سال 1330 را من خدمتتان تقدیم می کنم. در این بخش نگاهی خواهیم داشت به بعضی از جراید و آثار منصور آن دوره. در دوره امانی نهضت علم و معارف و نویسندگی رونق تازه یافت. چند مکتب ابتدایی و عالی فعالیت می کرد و در امور آموزشی آنها استادان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی و هندی در پهلوی استادانی از افغانستان همکاری داشتند. در همین دوره تعدادی از شاگردان به کشورهای ترکیه، ایتالیا، جرمنی، فرانسه و شوروی به مصرف وزارت معارف جهت ادامه تحصیلات فرستاده شدند. چند تن از دختران به همین منظور نیز به ترکیه اعزام گردیدند. در زمینه انتشارات و کارهای مطبوعاتی هم دستاوردهایی وجود داشت. چندین جریده و نشریه دولتی و غیر دولتی انتشار می‌یافت که بعضی در کابل و بعضی در ولایات نشر می‌شد. تعدادی از نشریه‌های آن زمان را بدین گونه می‌توان شمرد: 1. امان افغان، نخست به مدیریت عبدالهادی داوی پریشان، سپس به مدیریت محمد قاسم خان. 2. ارشاد النسوان، با مدیریت اسما رسمیه خانم محمود ترزی و سردبیری رو افزا دختر محمد زمان خان خازن الکتب. 3. معرف معارف، که بعداً به آینه عرفان تبدیل نام یافت و چندین نویسنده یکی بعد از دیگر مدیریت آن را به عهده گرفتند، که یکی از آنها زنده یاد هاشم شاه قفندی بود. 4. ستاره افغان به مدیریت مرحوم غلام محمد غبار. 5. نسیم سحر نشریه غیر دولتی به مدیریت احمد راتب، که از نظر ادبی برازندگی خاصی داشت. 6. انیس نشریه غیر دولتی به مدیریت و صاحب امتیازی محی الدین انیس. بر علاوه چند نشریه دیگر نیز در آن زمان فعالیت داشتند و تا سال 1330 در بعضی ولایات کشور نیز جریده های به چاپ سپرده می شد. در برخی از آنها به نشر مطالب ادبی، شعر و داستان و پارچه ادبی نیز توجه صورت می گرفت. در دوره امانی کتاب های درسی نیز تألیف شده بود، چنان که کتاب های درسی مؤلفه ملک الشعرا قاری عبدالله خان اهمیت خاصی دارد و آنها عبارت بودند از قرائت فارسی برای سال چهارم و پنجم ابتدایی، منتخبات ادبیه برای سال اول مکاتب رشدیه، اصول انشا برای صنف پنجم ابتدایی، قرائت فارسی برای صنف پنجم نسوان. در زمینه ترجمه آثار به زبان دری نیز کوشش‌های صورت می‌گرفت، چنان که برهان الدین کشککی کتاب تحفه الامان فی سیرت النعمان را ترجمه کرد و ترجمه چند جلد از کتاب شعر العجم تألیف علامه شبلی نعمانی نیز صورت پذیرفت. یک کتاب ده جلدی به نام تاریخ ملل توسط سید رضا علیزاده که عنوانهای ذیل را شامل بود، ژاپنیان، کوریان، چینیان، فرانسویان، آلمانیان، انگلیسیان، ایتالیاییان، خیوه، بخارا به فارسی دری ترجمه شد. به همین گونه نیز برهان الدین کشککی رهنمای قطغن و بدخشان را تنظیم و تألیف کرد. نثر این دوره از لحاظ پرداخت به یک منوال نبود. تفاوت اسلوب نگارش نویسندگان در آثار بازمانده از آن زمان را به آسانی میتوان تشخیص نمود. بودند نویسندگانی که آثارشان رنگ ادبی داشت. نمونه نثر زیبا از دوره امانی را داریم که به قلم یک افسر تحصیل کرده در فرانسه، یعنی محمد یعقوب خان، نگاشته شده بود. این نوشته را مورخ شهیر کشور زنده یاد میر غلام محمد غبار ضبط کرده است که ما سطرهایی از آن را نقل می کنیم. زندگی ما چیست؟ در میان شعله های جهنم می خندیم، گریه می کنیم، می ترسیم، مایوسیم، امیدواریم، می روییم و نمو می کنیم، گل می دهیم و پژمرده می شویم، لیکن لهیب این آتش سوزنده ما ابدی است. مگر نسل های آینده ما نیز در این جهنم برای ابد خواهند سوخت؟ اصلا زندگی ما به معنی حال وجود ندارد. زندگی ما به فردا حواله می گردد و ما به فردا علاقمندیم. فردایی که امروز نمی شود و در پی خود فردای دیگری دارد. با وجود آن این فردا مرجع امید ماست. شنونده های گرامی رادیو آزادی، با سپاس از پوهاند عبدالقیوم قویم نگارنده این تحقیق علمی با عنوان ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا 1330 در اینجا به پایان می رسد. درود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر باهنگ پرستو مهریار به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
انگام تنگ استی و وقت سخاوت ما جمله مثل تو کی بھی آئے ایسا ارمس کے بکے نیا رسل زر نترا خدا ولی ادرکنی ای کردترا نبی وسی ادرکنی ای سر خفی نور جلی ادرکنی ای اخد گشای ار دلی ادرکنی دستم تیهی و لطف تو بے پایان دستم تیهی و لطف تو مرتضی علی ادرکنی ہے افتادم و بستر غمزان یا علی یا علی دارو یہ درد مردوں میں نادار یا علی دارو یہ درد مردوں میں نادار یا علی مرہم بنے بسی نئے ہم یا علی ہم کان یا علی مرہم بنے بسی نئے ہم یا علی مرہم بنے بسی نئے ہم یا علی مرہم بنے بسی نئے ہم یا علی هرگز ندید چشم کس چون تو در جهان اولاداد با خدمت دین دادن جان اولاداد با خدمت دین دادن هر یک بوا هر یک بوا هر یک بوا نمونه کردار یا رسول پاک ترا جسم جان خیش قلبا رسول پاک ترا اسلام بودی دیو نبودی پیش کش اقرار بر خدا دے ہم اکر دی تو پیش اقرار بر خدا دے ہم اکر دی گشتی تو یارے گشتی تو یار احمد مختار یا علی مختار یا پہلے جانے نبی مر کے خود قبول کر دی تو پہلے جانے نبی ہر دفعہ ایلے ہر مرد میں جھول خفتی بشا میں جر تو درد سر رسول خفتی بشا میں جر درد سر اے مردانہ کی اے مردانہ کی اے تو شدہ شاکار یالی
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
زی چماسا زی صبح فطرت تبسم لا دے میرے جویت زی چماسا صبح فطرت تبسم لا لے میرے جویت سے بوئے گل دا نوائے بلبل فدائے تمہید گفت گویت سے بوئے گل دا نوائے بلبل فدائے تمہید گلتا نام آؤ گو گا میشنیدم پیش از این به دل نوای قدسیان این زمان ما به کلام غیرت شاه تو زیبوی گلتا نوای بلبل فدای تمی به گفت گوید زی چمن سا زی صبح پیتر تبسم لال می رجوید زی بوی نوتا و نوار بو کی دارد طاقت ام چشمی ظرف حباب من محیط از خود تیهی گردی تا به دل برون آمد زیبوی گلتا نوای بود فدای تامی ده گفت گاید زیبوی گلتا
Tell me the good news.